هیچ آری.
ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه رادیو آزادی من سید سمی عباس میزبان شما هستم. در این برنامه علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد انفجار امروز در کابل، خراب شدن وضع امنیتی در ولایات شمال و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
حمله امروز موتربم در کابل، حداقل 12 کشته به شمول یک سرباز امریکایی و یک عسکر رومانیایی به جا گذاشت. مقامات محلی ننگرهار می گویند که 4 عضو یک خانواده در عملیات شب گذشته نیروهای دولتی در جلال آباد کشته شدند و امریکا یک شبکه مربوط نیروهای سپاه پاسداران را تحریم کرد. مشروع اخبار. در اثر حمله امروز موتربم در کابل، حداقل 12 نفر به شمول یک سرباز امریکایی و یک عسکر رومانیایی کشته و ده‌ها غیر نظامی زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. در ظرف یک هفته این دومین حمله است که در کابل صورت می‌گیرد. ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه و سفارت امریکا در کابل حمله مرگبار امروز را شدیداً نگاهش کردند. اگر ریاست جمهوری در یک اعلامیه شدید اللعن کم سابقه گروه طالبان را یک گروه وحشی، جنایتکار، فاسد و خونخوار عنوان می کند. پیش از این در اکثر موارد حکومت افغانستان از گروه طالبان به عنوان دشمن مردم افغانستان یادآور شده بود. این حملات در حال صورت می گیرد که نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان زلمه خلیلزاد در کابل است و درباره مسوده نهایی یک توافق صلح با طالبان با مقامات دولت افغانستان بحث و مشوره می کند. حکومت افغانستان می گوید از صلح حمایت می کند، اما در مورد تفاهم نامه صلح میان امریکا و طالبان نگرانی دارد. از سوی دیگر حمله امروز موتربم بالای قوای خاص افغان در مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر تلفات ملکی و نظامی به جا گذاشته است. رئیس شورای ولایتی لوگر به رادیو آزادی گفت که یک طفل کشته و 12 نفر از غیر نظامیان زخمی شدند. حسیب سانگزی افزود که این حمله به کاروان نیروهای خاص در نزدیکی قراول لوای 4 که در امتداد شهرای کابل گردیز موقعیت دارد حوالی ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر رخ داد.
4 موتر ملکی به خاطر گشارا است، تخریب میشه. 2 موتر نظامی و 12 نفر ملکی زخمی است. یک طفل به شهادت رسیده. یک نفر گفته میشه که از قوای نظامی هم در جمع کشته شده ها است و 3 نفر زخمی دارند.
طالبان با پذیرفتن مسئولیت این حمله ادعا میکنند که به نظامیان داخلی و خارجی تلفات وارد کردند. مقامات محلی ننگرهار میگویند 4 عضو یک خانواده در عملیات شب گذشته نیروهای دولتی در شهر جلال آباد کشته شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار صبح امروز به رادیو آزادی گفت که مقام ولایت نسبت این رویداد ابراز تأسف میکند و برای بررسی آن به رئیس جمهور معلومات داده شده است.
والی ننگرهار با خانواده شهدا ملاقات کرد. بر علاوه تسلیت به آنها اطمینان داد که قضیه را بررسی میکند. در این حال یک هیئت با صلاحیت از کابل به سوی ننگرهار حرکت کرده که با والی ننگرهار، خانواده شهدا و دیگر اشخاص متنفس نشست های خواهد داشت.
اجساد کشته شدگان صبح امروز به رسم اعتراض پیش روی مقر ولایت آورده شد. در روز اول تست میچ میان تیم ملی کرکت افغانستان و بنگلادش، تیم افغانستان با از دست دادن 5 بازیکن خود در 96 اوور 271 رن ساخت. از سوی دیگر تیم فوتبال افغانستان شام امروز برای راهیابی به مسابقات جام جهانی سال 2022 در برابر تیم قطر در دوحه بازی می کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. امریکا بر یک شبکه ایرانی شامل چندین شرکت، کشتی و افراد تحریم وضع کرد. واشنگتن میگوید این شبکه با نقض تحریم‌های آمریکا میلیون‌ها بیرل نفت به سوریه رسانیده است. اعلامیه دیروز وزارت خزانه آمریکا گفت این شبکه از سوی سپاه قدس، جنای خارجی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان مدیریت و تمویل می‌شد. وزارت خزانه آمریکا می‌افزاید که سپاه قدس و حزب الله لبنان از رسانیدن نفت و تولیدات پتروشیمی ایران به سوریه منافع مالی هنگفت کسب کردند. رستم قاسمی، وزیر سابق نفت ایران، و پسرش مرتضی هم از جمله کسانی اند که تحریم شدند. پارلمان بریتانیا از یک لایحه حمایت کرد که از پلان صدر اعظم در مورد چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپا جلوگیری می‌کند. بوریس جانسون پلان داشت که حتی اگر کدام توافق با اتحادیه اروپا حاصل نشد، بریتانیا در پایان ماه اکتبر از این اتحادیه خارج شود. وکیلان اپوزیسیون و محافظه‌کار دیروز گفتند که این لایحه با 327 رأی موافق و 299 رأی مخالف در مرحله اول تصویب شد. و بعد از اینکه طوفان دوریان حداقل 20 نفر را در جزایر بهاما کشت، دوباره به یک طوفان دارای خطر درجه 3 بلند رفت. صدر اعظم هوبرت منیس به خاطر خسارات هنگفت که این طوفان به جا گذاشته ابراز تأسف نمود. مارک لاوکوک، مسئول کمک‌های بشری ملل متحد، گفت 70,000 نفر در بهاما به کمک‌های عاجل نیاز دارند. این کمک‌ها شامل پناهگاه، دوا، غذا و آب آشامیدنی می‌شود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در انفجار امروز کابل ده‌ها نفر به شمول سربازان خارجی کشته و زخمی شدند. دفتر طالبان در قطر لیست 5,000 زندانی خود را به نماینده خاص امریکا داده است تا بعد از موافقت رها شود. مواد انتخاباتی به 300 مرکز رای‌دهی هرات رسیده است. در مطالب جهانی، نقص حقوق بشر در منطقه الحاق شده کریمیا با خاک روسیه از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی. و در نیمه دوم برنامه مشترک یونیسف و رادیو آزادی در مورد اطفال به نشر میرسد و همچنان آشیانه را داریم. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، در حمله انفجاری امروز در شهر کابل به مردم ملکی و همچنان نظامیان تلفات وارد شده است. ناتو تایید کرده که یک عسکر آمریکایی و یک عسکر رومانیایی هم در این حمله کشته شده است. موضوع را خبرنگار رادیو آزادی نورالله شایان در کابل دنبال کرده و در خط تلفن است. شایان صاحب، خبرهای تازه درباره انفجار امروز صبح در کابل چیست؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. حوالی ساعت 10 صبح روز پنجشنبه یک حمله موتربم نیرومند شهر کابل را تکان داد. این حمله در مربوطات حوزه نهم امنیتی در جاده عمومی مکرویان اول در ایست بازرسی امنیت ملی در شجدرک رخ داده است. شاهدان عینی این رویداد میگویند که پس از حمله همه جا وحشت زده شده بود.
تقریبا 100 متر از آزادسه دورتر بینه ما میگه یک دکانک دارم. ما منصف کار بودیم که یک صدای بسیار خطرناک شد. شیشه و میشه و گپا اومده شده و مردم ها زیاف، مردم ها اوگار شده. در چهار طرف مردم ها افتاده بود. مردم میگن دوزق و نمت دوزق باره آتش به ترس باد میشد. انسان ها عرص افتاده بود.
رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه این حمله را نکوهش کردند. ریاست جمهوری در یک اعلامیه به نقل از آقای غنی نوشته است که صلح با گروه طالبان که هنوز در پی کشتن مردم بیگناهند دشوار خواهد بود. از سوی هم ریاست اجرایه به نقل از عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نوشته است که طالبان با افزایش حملات تروریستی در کابل به دنبال امتیازگیری در جریان مذاکرات صلح هستند. در این حمله به گفته وزارت داخله 10 تن کشته و 142 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت.
در این حمله تروریستی که حوالی ساعت 10 قبل از ظهر با استفاده از یک موتر نو تونس در مربوطات حوزه نهم امنیتی پلیس شهر کابل در ساحه سرک عمومی مکریان اول نزدیک چاره عبدالحق منفجر گردید. به تعداد 10 نفر از هموطنان عزیز ما که تمامشان افراد ملکی است شهید شده و به تعداد 42 نفر دیگر زخم برداشته.
گروه طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در صفحه تویترش نوشته که هدف این حمله انتحاری کاروان نیروهای خارجی بود و شمار از این نیروها و کارمندان امنیت ملی افغانستان کشته شدند. این دومین حمله مرگبار در 4 روز گذشته بوده است. دوشنبه حمله موتربم در منطقه قابلبای حوزه نهم امنیتی دست کم جان 16 تن را گرفت و 119 تن دیگر را زخمی کرد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ناامنی‌ها در برخی از ولسوالی‌های ولایت بلخ نسبت به گذشته افزایش یافته و اعضای شورای ولایتی بلخ را نگران ساخته است. شورای ولایتی بلخ علاوه بر طالبان مسلح، استخبارات منطقه را نیز در ناامنی‌های بلخ دخیل می‌داند. مقامات حکومتی بلخ با تایید افزایش ناامنی‌ها در این ولایت می‌گویند به دلیل مسائل سیاسی، درگیری‌های مسلحانه در اکثریت از ولسوالی‌ها افزایش یافته است. مجیب حبیب‌زاده از بلخ گزارش می‌دهد.
از حدود 6 ماه به این سو برخی از ولسوالی‌های بلخ شاهد ناامنی‌های گسترده هستند و حضور طالبان مسلح نیز در آن رو به افزایش است. شورای ولایتی بلخ می‌گوید که در حدود 60% خاک این ولایت طالبان مسلح علیه نیروهای امنیتی می‌جنگند و این در حالی است که 6 ماه قبل میزان اراضی جنگی طالبان در بلخ به 20 تا 25% خاک این ولایت می‌رسید. افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ می‌گوید که در 8 ولسوالی این ولایت طالبان حضور گسترده دارند و در این ساعت علیه نیروهای امنیتی می‌جنگند. آقای حدید میگوید که از 100 طالبان میخواهند برای کسب امتیازات در گفتگوهای صلح اراضی جنگی بیشتر را تصرف کنند و سوی هم حلقات استخباراتی کشورهای همسایه را در ناامنی‌های زون شمال و بلخ دخیل میداند. و افزود
قدرت‌های منطقه و جنگ‌های نیابتی و استخباراتی منطقه برای تشکیل شمال افغانستان به سبب تداوم جنگ ساختند و دیگر عواملش. ما بر شما گفتم که آسیب‌پذیری بلخ از ولایات همجوار فوق العاده جوزجان و قندوز و بغلان و سمنگان که پایینا همه‌اش بلخ سرحد دارند.
افضل حدید میگوید این که بلخ مرکز ولایات شمالی کشور است و در یک موقعیت استراتژیک اساسی قرار دارد. از این رو از ولایات ناامن شمالی دیگر مثل سرپل، جوزجان، سمنگان و کندوز طالبان مسلح حملات گروهی و تهاجمی را بر ولسوالی های سرحدی انجام میدهند تا قدرت نمایی کنند. مقامات حکومتی بلخ نیز ناامنی های روزافزون در این ولایت را تایید میکنند و میگویند که به دلیل موضوعات سیاسی بلخ بیشتر از گذشته ناامن شده است. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ به رادیو آزادی گفت هم اکنون در ولسوالی های چمتال، شورگره، چهاربولک، دولت آباد و برخی از نقاط دیگر نیروهای امنیتی افغان علیه شورشیان طالب عملیات نظامی را اندازی کردند. آقای فرهاد گفت در عملیات شاهین 231 از یک هفته به این سو 40 طالب مسلح کشته شدند، 30 تنشان زخمی اند و 11 تروریست بازداشت شدند. فرهاد در رابطه با ناامنی ها در بلخ علاوه کرد
تا همین لحظه که ما با شما صحبت میکنیم عملا عملیات شاهین 231 جریان داره در ولسوالی های چمتال و چهاربولک و بلخ شلگرک شنده دولت آباد و علت ناامنی ها بیشتر موضوعات سیاسی هست. ما از بیشتر تماس نمیگیرم.
آگاهان امور سیاسی میگویند که در کنار مداخله استخبارات منطقه تلاش طالبان برای جلوگیری از برگزاری انتخابات و دست بالا داشتن طالبان در گفتگوهای بین الافغانی صلح دیگر موضوعات هستند که باعث شدت ناامنی‌ها در زون شمال و ولایت بلخ شده است. ادیب غیاسی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت
استخبارات کشور همسایه ما هم میتونه حکومت وقت میگیره ضعیف بسازه در بعض موارد تا برگزاری انتخابات و پس از انتخابات شروع گفتگوهای بین الافغانی حملات تا جنوب دشمن ادامه پیدا میکنه تا که بتوان در پروسه صلح بین الافغانی دست بالایی داشته باشد.
طالبان مسلح تا کنون در رابطه با تلفات وارده به نیروهایشان ابراز نظر نکردند. تنها بلخ نیست که از حدود یک ماه به این سو شاهد درگیری‌های مرگبار میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان بوده است، بلکه در ولایات همجوار بلخ مثل کندوز، بغلان و سرپل نیز جنگ میان طالبان و نیروهای حکومتی به شدت دوام دارد که در کنار تلفات به هر دو طرف از مردم ملکی نیز قربانی می‌گیرد.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نسبت به امنیت انتقال مواد حساس انتخاباتی به ولایت ها اظهار نگرانی کرده است. مرزا محمد حق‌پرست معاون سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت این نگرانی بارها با نهادهای امنیتی در میان گذاشته شده است، ولی تا حال هنوز هم معلوم نیست که امنیت این وسایل چه قسم تأمین میشه. جزئیات بیشتر در گزارش از نظیفه محبوبی.
امنیت انتقال مواد حساس انتخاباتی به ولایت‌ها نگرانی کمیسیون مستقل انتخابات را برانگیخته است. نگرانی از دسترسی زورمندان محلی و مخالفان مسلح دولت به این مواد. این مواد شامل دستگاه بایومتریک، برگه‌های رایدهی، رنگ، صندوق و فهرست رایدهندگان می‌شود. میرزا محمد حق‌پرست معاون سخنگوی این کمیسیون بر رادیو زدی می‌گوید این کمیسیون نگرانی خود را در این خصوص بارها با نهادهای امنیتی در میان گذاشته است.
نگرانی پیلند در انتقالات کمیسیون مستقل انتخابات است، موادی که ما در مراکز دفاتر ولایتی جابجا کردیم یا در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات موجود است. از لحاظ امنیتی ما نگران هستیم و چند بار به ارگانای امنیتی به شکل رسمی و همچنین در کنفرانس ها گفتیم که یک وضعیت بسیار حساس است. از طرفی کسایی که اعلامیه در ارتباط صدمه رساندن به پروسه ملی بسیار مشخص است.
انتقال این مواد به دفترهای ولایتی کمیسیون آغاز شده است. شمار از احزاب و ناظران هشدار می‌دهند که اگر انتقال و یا نگهداری این مواد در دفترهای ولایتی کمیسیون مسئول نباشد، زمینه تقلب گسترده در انتخابات فراهم خواهد شد. سمیرا رسا، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، می‌گوید در حال حاضر هیچ تضمینی در این مورد وجود ندارد.
در مورد حفاظت و مسئولیت این دستگاه‌ها که باز هم یک بار دیگر به مثل انتخابات گذشته دستبرد از سوی زورمندان و قوماندان‌های محلی در روز رای‌دهی در دستگاه بایومتریک و یا در روز در استفاده از این وسایل استفاده صورت نگیرد و مهمترین مورد بر ما سلامت این پروسه است و همچنان برای حفاظت از این افراد مشخصی از سوی کمیسیون تعیین شود که این مواد حساسی که انتقال داده میشه به ولایت‌ها توسط چه کسانی حفاظت میشه.
وزارت داخله به تماس‌های ما در این باره پاسخ نداد. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که وزارت داخله پیشتر گفته است 72,000 نیروی امنیتی امنیت انتخابات را از آغاز تا پایان تامین می‌کنند. حالا اما اگر امنیت مواد حساس انتخاباتی به درستی تامین نشود، می‌تواند شفافیت این روند را زیر پرسش ببرد.
شنوندگان گرامی، همین لحظه خبر به دست ما آمد که معصوم ستانکزای رئیس اداره امنیت ملی افغانستان استعفا داده و استعفای وی از طرف رئیس جمهور تایید شده است. در خط تلفن خبرنگار رادیو آزادی ایوب آروین داریم. آروین صاحب، موضوع استعفا و یا برکناری آقای ستانکزای به شما هم رسیده، جزئیات از این موضوع بر شما داده شده؟
ما لحظات پیش اطلاع پیدا کردیم که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان استعفای محمد معصوم ستانکزی رئیس امنیت ملی را پذیرفته و صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در توییتی گفته که محمد اشرف غنی استعفای آقای ستانکزی را منظور کرده و به رئیس جمهور بر لوی سارانوالی دستور داده تا ببخشین. رئیس جمهور در توییتی آقای صدیقی گفته که رئیس جمهور غنی در پیوند به حادثه دردناک ولایت ننگرهار که در نتیجه یک تعداد رویداد امنیتی 4 تن جانشان را از دست دادن استعفای رئیس عمومی امنیت ملی را منظور کرد. رئیس جمهور به لوی سارنوالی دستور داده است تا این رویداد را به گونه جدی بررسی کنه. که همونطور که در توییت آقای صدیقی مشخصه، بیشتر استعفای آقای استانگزه مرتبط با رویدادی است که در جلال آباد به وقوع پیوسته، ولی ما میدانیم که در روزهای اخیر رویدادهای مرگباری در کابل و بعضی از ولایت‌های افغانستان رخ داده، از جمله امروز یک بمبگذار انتحاری در مرکز شهر در محله ششدرک موتر بمبگذاری شده خود را منفجر کرد که 10 نفر کشته و 42 نفر زخمی شد. پیشتر یک حمله انتحاری در شرق کابل اتفاق افتاده بود که هم تعداد کشته و زخمی شده بود، عمدتاً غیر نظامی ها بود، اما رویدادهای دیگه هم در ولایت های شمالی داشتیم.
خب
که قبلا به شهر پول خمری و قندوز حملات صورت گرفته بود.
طوری که معلوم میشه استعفای رئیس امنیت ملی، رئیس اداره امنیت ملی افغانستان، یا ارتباط داره به حوادث اخیر بی امنیتی در سر تا سر افغانستان. در این باره بعدا هم با شما تماس خواهد گرفتیم و هر معلومات تازه‌ای که به دست بیاریم با شنوندگان رادیو آزادی هم در میان میگذاریم. رادیو آزادی را صحبت‌هایش ادامه می‌دهد. یک منبع آگاه دیپلماتیک به رادیو آزادی می‌گوید دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر نام‌های 5000 زندانی خود را به زلمه خلیلزاد سپرده است. مولوی قلم‌الدین رئیس حرکت انقلاب اسلامی و عضو سابق گروه طالبان اظهار می‌دارد در حال حاضر حدود 10000 عضو این گروه در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند. با گفته وی 5000 زندانی بیمار و مسن بر اساس توافق میان طالبان و آمریکا آزاد خواهند شد. حکومت افغانستان می‌گوید صلاحیت آزادسازی زندانیان تنها به دست حکومت این کشور است. نصرت پارسا موضوع را دنبال کرده است.
رادیو آزادی به فهرستی از زندانیان گروه طالبان دست یافته که نشان می‌دهد آن را مقام‌های این گروه تهیه کرده و به زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان سپردند. یک منبع آگاه دیپلماتیک که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی می‌گوید دفتر سیاسی طالبان در قطر نام‌های 5000 زندانی خود را به آقای خلیلزاد سپرده است. اما مولوی قلم‌الدین رئیس حرکت انقلاب اسلامی و عضو پیشین گروه طالبان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در مجموع نام‌های 10500 زندانی طالبان به زلمه خلیلزاد سپرده شده و قرار است در کاتگوری اول 5000 تنشان آزاد شوند. وی میگوید متن توافقنامه آمریکا و طالبان شامل این لیست هم میشود.
در این باره بحث شده، لیست های اول به قطر و بعد به زلمه خلیلزاد سپرده شده است. برای حسن نظر و تحقق صلح پس از توافق صلح میان آمریکا و طالبان، زندانیانی که نزد طالبان نیز اند آزاد می شوند. از طرف دولت نیز در مرحله اول 5000 زندانی آزاد می شود.
یک پیام صوتی منصوب به مولوی ترابی مسئول کمیسیون زندانهای طالبان برای رادیو آزادی رسیده که مولوی قلم‌الدین نیز آن را تایید می کند. در این پیام او به مسئولان ولایتی طالبان می گوید که این زندانیان بدون مداخله حکومت در 4 مرحله آزاد می شوند.
دو موضوع را در نظر بگیرید. به هیچ کسی در بدل رهاییتان پول ندهید، چون هیچ فایده ای ندارد. زندانیانی که آزاد می شوند تنها از طریق کمیسیون زندانها آزاد می شوند. در این هیچ گونه دخالت حکومت موجود نیست. ما خود معیار خاص داریم.
این در حال است که پیش از این نیز حکومت افغانستان حدود 500 عضو طالبان را آزاد کرده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پس از نهایی کردن متن توافقنامه صلح با طالبان و بعد دنبال پایان دور نهم مذاکرات با طالبان روز یک شنبه هفته جاری به کابل آمد. در این باره خواستیم نظر خلیلزاد و یا دفترش را بگیریم، اما موفق نشدیم. در همین حال صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید رهایی زندانیان طالبان از سوی آمریکا غیر منطقی است، چون به گفته وی این تنها صلاحیت حکومت افغانستان است.
طالب بندیان خوشی که در افغانستان در حکومت صلاحیت ده.
رهایی زندانیان طالبان صلاحیت حکومت و نهادهای عدلی و قضایی است. اینکه بزرگان طالبان از زلمه خلیلزاد تقاضا کرده غیر منطقی است، چون در این باره تنها نهادهای عدلی و قضایی تصمیم گرفته می توانند.
بندیان خوشکیدو صلاحیت در افغانستان در حکومت صلاحیت دی او هغه شرایط لري.
آقای صدیقی میگوید زلمی خلیلزاد چنین لیست در اختیار حکومت افغانستان قرار نداده است. همچنین محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با یک رسانه عربی گفته که هیچ زندانی بدون امضای او آزاد نخواهد شد. این در حال است که آزادی زندانیان طالبان برخی واکنش های را نیز در پی داشته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سازمان ملل متحد اولین گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در شبه جزیره کریمیا در مجمع عمومی این سازمان ارائه کرد. روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 میلادی به خاک خود الحاق کرد. گزارش از نقص حقوق بشر در عرصه‌های مختلف خبر می‌دهد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در شبه جزیره کریمیا در دوم ماه آگوست امسال به نشر رسیده است. این گزارش سازمان ملل متحد پس از الحاق شبه جزیره کریمیا در سال 2014 میلادی به روسیه اولین گزارش به حساب می رود. آنتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد گزارش از وضعیت حقوق بشر در شبه جزیره کریمیا را در اسامبله عمومی سازمان ملل متحد ارائه می کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 17 ماه سپتامبر برگزار می شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر این گزارش را از راه دور تهیه کرده است، زیرا روسیه به کارمندان این کمیشنری اجازه نمی دهد که درباره وضعیت حقوق بشر در شبه جزیره کریمیا تحقیق کنند و مسکو همچنان قطعنامه های سازمان ملل متحد را محکوم کرده که الحاق این شبه جزیره را اشغال می دانند. در گزارشی که از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر تهیه گردیده گفته شده که در شبه جزیره کریمیا از حق مسئولیت آزادی تخطی شده، اختطاف و بازداشت های خودسرانه صورت می گیرند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در این گزارش از 42 مورد تخطی و اختطاف در این منطقه یاد کرده است. در گزارش آمده که نیروهای تطبیق قانون با استفاده از شکنجه و بدرفتاری از بازداشت شده ها اعتراف می گیرند. اکثریت مردان بازداشت شده به تندروی ارتباط با گروه های ممنوع شده و فعالیت های خرابکارانه در روسیه متهم شدند. در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که بر تجمع تاتارها در اوکراین و شبه جزیره کریمیا محدودیت وضع شده و گفته شده که تاتارها در حفظ هویت فرهنگیشان با مشکلات مواجهند. در گزارش کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در اشاره به آزادی‌های مذهبی گفته شده که کلیسای سابق ارتودکس اوکراین در کیف به نام پاتریارکیت موقف قانونی خود را از دست داده، زیرا این کلیسا از سوی مقام‌های روسیه ثبت نام نشده است. دیگر کلیسا مانند کلیسای کاتولیک گریک اوکراین در ثبت نامش با مشکلات زیاد مواجهند. گروه شاهدان یهوه از سال 2017 میلادی به این سو اجازه ادای مناسک مذهبیشان را از دست داده است.
پیام ها و نظریات شما.
حسینی هستم از مزار شریف. مدتی چند وقت میشه که ماش نگفتیم از ماه جوزه کتگوریش مونده، 21 روز از ماه سرطان مونده، ماه حسد مونده، ماه سنبوله هم که هست. تاریخ امروز 13 است دیگه، ما هم تبدیل هستیم به خانه، ماش نداریم، پیسه نداریم. مشکل ما را لطفا در مسئولین برسن که مشکل ما را حل کنن. خداحافظ و سلام علیکم.
نظری دارم در رابطه کمپینای خوابات خانده محترم افغانستان. ایچ نوا کمپینی در ایچ جایی صورت نمیگیره. دوستان در ولایت هلمند ما ایچ نوا کمپینی چشم نسر ندیده. فقط یک کمپینی سرکت شفرنی که اوم افخش به بحانه خالدر به استقلال افغانستان در شعرائی ها و در سرکت ها ریزان است. از طرف عراقی حکومت صورت نمیگیره. در پاریس عکس غازی امان الله خان صورت میگیره. یک کمپین هم هست برای خودش و تجلیل از استقلال افغانستان. در اون سوالی هست ولایت هلمند هیچ نوع کمپین صورت نگرفته. مردم حتی و انتخابات ریاست جمهوری آگاهی نداره و تاریخ و زمان شاید نداره. به کدام تاریخ و به کدام زمان صورت میگیره؟ شکر از شما.
این همین مسافرین است که طرفی بدخشان میرود، از بدخشان این طرف میرود. یک کم تر رای همین پول خمری بغلان بند است. چی رقم حکومت است، چی رقم دولت است که اینجور از زندگی صاف کرده نمیتونه این مردم تقریبا هر هفته بیشتر است که در اینجور به مردم زندگی نبوده. مگی دارای شده و طلاق خرد خلاص کردید، مریضی این مشکلات هم مگی در اینجور. این همین سلام ما را به همین بلاجات به همین حکومت برسونه خیری سرتون. سلام بر شما، خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
در نتیجه حمله امروز موتربم در کابل، حداقل 12 نفر به شمول یک سرباز آمریکایی و یک عسکر رومانیایی کشته و ده تن از غیر نظامیان زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله در 6 درک را به دوش گرفتند. رئیس جمهور افغانستان میگوید به دنبال چندین مورد تلفات ملکی در عملیات نیروهای خاص افغان، استعفای محمد معصوم ستانکزی رئیس امنیت ملی افغانستان را منظور کرده است. حمله امروز موتربم بالای قوای خاص افغان در مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر تلفات ملکی و نظامی به جا گذاشت. مقامات محلی ننگرهار میگویند 4 عضو یک خانواده در عملیات شب گذشته نیروهای دولتی در شهر جلال آباد کشته شدند. رئیس جمهور ترکیه خواستار کمک بیشتر جهانی شده، تهدید میکند که اگر این کمک را دریافت نکند سرحدات خود را بر روی مهاجرانی که به اروپا میروند خواهد گشود. و بعد از اینکه طوفان دوریان حداقل 20 نفر را در جزایر بهاما کشت، دوباره به یک طوفان دارای خطر درجه 3 بلند رفت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نصرت پارسا مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
آموزگاران بخش فوتبال می گویند پیروزی در بازی قطر برای آنان آسان نخواهد بود. انوش دستگیر در پیوند به رقابت‌ها در قطر در یک نشست خبری گفت که هرچند بازیکنان افغانستان برای آمادگی اشتراک در این بازی‌ها 3 روز زمان داشتند، اما باز هم بازیکنان افغان برای به دست آوردن یک نتیجه خوب به میدان بازی می‌روند. فرشاد نور کاپیتان تیم ملی بازی در برابر قطری‌ها را دشوار می‌خواند و گفته است که تا آخرین حد تلاش می‌ورزند تا پیروزی میدان شوند. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان در مرحله راهیابی مسابقات جام جهانی 2022 امشب ساعت 9 بجه به وقت قطر وارد میدان رقابت شوند. یگانه مسابقه تست میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش در شهر چتاگروم ادامه دارد. راشد خان کاپیتان تیم ملی افغانستان قرعه بازی را برنده شد و توپ زنی را آغاز کرد. بازیکنان افغان تا پایان روز اول در 96 اوور و با از دست دادن 5 وکت 271 دوش انجام دادند. در این بازی رحمت شاه به نفع تیم ملی افغانستان 100 دوش انجام داد و اولین بار است که در بازی‌های تست یا 5 روزه یک بازیکن افغان برای این کشور 100 دوش انجام می‌دهد. خواجه اسلام و نعیم حسن برای بنگلادش 2 وکت و محمد الله 1 وکت به دست آورده است.
و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه را میشنوید، اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال نشر میشود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه این هفته را به مراعات کردن افضل صحه و نظافت اختصاص داده ایم. در آغاز این برنامه گزارش را پیرامون موضوع میشنوید و بعد از آن برای آگاهی دهی بیشتر مردم در مورد مراعات کردن نظافت و حفظ الصحه صحبت داریم با دکتر عبدالله صدیقی، مسئول آب، نظافت و حفظ الصحه در وزارت صحت عامه. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش برنامه که عفیفه ثاقب تقدیم میکند.
حفظ الصحه و نظافت یکی از مسائل مهم حیاتی در زندگی انسان ها است. برای اینکه صحتمند باشیم، مراعات حفظ الصحه و نظافت ضروری بوده و خانواده ها باید آن را جدی بگیرند. دکتر عبدالله صدیقی، مسئول آب، نظافت و حفظ الصحه در وزارت صحت عامه در این مورد می گوید.
حفظ الصحه و نظافت از هم جداست، فرقای خاص داره. حفظ الصحه عبارت از به طور مسئول جابجا ساختن مواد غایطه انسانی، کثافات جامد و کثافات مایع را حفظ صحه گوید و مهم راجع به نظافت. نظافت عبارت از یک سلسله اعمال یا کرداری است که با کردن از او اعمال یا کردار ما میتونیم که صحت خود را بهبود بخشیم. اگر یک مثال هم بتیم، مثلا اگر ما دستای خود را با آب و صابون میشیم، این خودش مراد کردن نظافت است یا نظافت شخصی گفته میشه. و حفظ صحه مثلا از استفاده کردن از کناراب یا لیترین بیت الخلا، ای خودش حفظ صحه است که هر دوش لازم و ملزوم است. با مراد نمودن هر دوش ما میتونیم صحت بهتر داشته باشیم.
محمد رفی، باشنده ناحیه 17 کابل، میگوید که رعایت حفظ صحه و نظافت ما را از امراض نگهداری میکند و همان پول را که برای تداوی به مصرف میرسانیم میتوانیم پس انداز کنیم که باعث مشکلات در اقتصاد خانواده نگردد.
فامیلایی هست که اطفال خود از لحاظ پوشاک، خوراک، نوشیدن و تمام این مسائل متوجه می باشند به حفظ صحه طفلشان و از اونا ما میتونیم نتیجه مثبتی را بگیریم. و بعضی فامیلای رام داریم که اصلا توجهی ندارند برای حفظ صحه اطفال خود، با مشکلات متفاوتی میتونه روبرو باشند. از یک نگاه هم تنگ دستی اقتصادی می داشته باشند و از نگاه دیگه اینا مجبور میشن که اطفال خود به خاطر تداوی یک مصرفی را بالایشون ایجاد شود و به می شکل از یک زندگی بسیار سطح پایین در اجتماع هم برخوردار می باشند. مردم با یک دیدی بسیار پایین اونا را نگاه می کنند.
خانم صدف، باشنده مکروریان، می گوید که در زندگی نظافت و حفظ الصحه را جدی می گیرد، مخصوصا در قبال اطفالش.
میامد که میگه نظافت جز ایمان است. ما کوشش میکنم نظافت مراد کنم، باید چی بخورده چی بکرانا، مخصوصا طفلا را باید آدم خوبتر نگاه کنه، نظافتشان مراد کنه، چون زیادتر آسیب پذیر هستن و زود مریض میشن. با وجود از اینکه آب و هوای ما خوب نیست، اما ما کوشش میکنم که اولادای ما به نظافتشان برسم، چون اگر ما به نظافت برسیم ما از پیش دکتر رفتن و از یا پیش میشیم دکتر دوا و از اینکه پا پیش میشیم، به خاطر باید نظافت آدم زیادتر مراد کنه. ای که یکان دفعه طفلا مریض میشن، اولا دیگه علت آدم نمیفهمه.
با گفته دکتران، حفظ الصحه و نظافت را میتوان به دو بخش تقسیم کرد، یکی حفظ الصحه فردی و دیگر حفظ الصحه محیطی. هدف از حفظ الصحه شخصی ارتقای معیارهای پاکیزگی شخصی در محل زندگی مردم میباشد. حفظ الصحه فردی شامل غسل کردن، لباس شستن، دست شستن پس از رفع حاجت و رفع حاجت به طریقه صحیح میباشد. بر علاوه اینها مراقبت از ناخنها، موها و دندانها را شامل است. مراعات نمودن حفظ الصحه شخصی باید از دوره طفولیت آغاز و تا دوران مکتب ادامه یابد. حفظ الصحه محیطی به حفظ الصحه